انگار طرفم
ذهن آشفته میکنی اصلا.
اصلا آره، تا اینکه بیا مثلا اینو آرومش بکنی،
متمرکزش
بکنی، متمرکزش بکنی. این کار از نظر بحث خود روند موسیقی تلاوت باعث میشه که این شنونده های شما به سکوت و به آرامش برسن. یعنی اگه تلاوت شروع بشه و شما در پرده‌های بالا شروع بکنید، یه مقداری این هنوز انگار نتونسته وصل بشه، ولی با این کاری که شما انجام میدید، این بد من از این اصطلاح استفاده کنم، ولی انگار که هیپنوتیزم میکنه شنونده رو. این شنونده همجوری نگاه میکنه، اصلا دیگه اصلا یادش میره کی بوده، کجا بوده، به دکاری همه چی یادش میره.
استاد بعضی از اصلا همین مجالس خیلی شلوغ پر از مخاطب، مثلا تلاوت های قدیمی رو مخصوصا که میشنوی، اتفاقا اول تلاوت معلومه که هنوز مردم دارن وارد صحنه مثلا مسجد میشن یا جایی که تلاوت میشه، سالونی که تلاوت میشه، یا کسایی دارن رفت آمد میکنن، صحبت میکنن، اینها اوایلش مثلا شاید تا چند دقیقه اولش این شلوغی هست و دقیقاً همین اتفاقی که میفته.
بله،
تلاوت که شروع میشه به تدریج مجلس آرام 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 ساکت ساکت میشه. اگر شما موقعی که داره فرازی از تلاوت رو قاری میخونه، اگر اون تشویق پرشور بعدش رو نشنوی، باورت نمیشه که تو این مجلس مخاطبی هم هست، اینقدر آرامش
حالا
هست.
حالا به عنوان مثال، مثلا ما سبک های مختلفی داریم، این اصلا ویژگی سبک مصریه. یعنی ما تو خوندن های دیگه دنیا، حتی تو خوندن های دیگه که خود مصری ها انجام دادن، خیلی به این مقدمه اصلا نمی پردازن، چون اینجا هیچ موزیکی همراه قاری و خواننده نیست.
بله.
خودش باید فضا رو آماده کنه.
بله.
خودش
بله.
این یکی از فضا سازی های قبل از اون اوج هاست. حالا مثلا ما تو ترکیه که میریم ترکیه، یا از همون اول که شروع میکنن پرده توسط شروع میکنن، دیگه انگار بیشتر از یه ربع نمیشه اون تلاوت رو ادامه داد. حالا خیلی به این دوستان عزیزی که قاری هستن به این نکته دقت کنن. مصطفی اسماعیلی تلاوت داره مثلا حدود 90 دقیقه است.
بله.
یا بیشتر هم حتی داره، تا دو ساعت هم بله. مثلا داره. 117 دقیقه سوره یوسف و حاقه رو خونده. 5 دقیقه اولش این مقدمه رو اجرا کرده. ولی انگار اون 5 دقیقه باعث میشه شما بتونید 2 ساعت با این همراهی بکنید.
جاره.
اون 5 دقیقه اگه حذف کنی و شروع کنی دفعتاً، 5 دقیقه بعد دقیقه 7م 8م تلاوت شنونده اصلا هنوز ارتباط عمیق پیدا انگار نکرده با این تلاوت. و این یکی از اون کارهایی که تمام قاریای مصری انجام میدن، چون ببینید قاریای مصری اکثر تلاوتشون بالای نیم ساعت 45 دقیقه است. مجالسی بوده که اصلا ختم قرآن دیگه، اینا اکثرا تو ختم انجام شده، محفل اونس بله. نبوده که مثل بله. کشور ما اکثرا ختمه. خب تو این ختم هم مثلا 2 ساعت بفتن، آقا شما 1 ساعت بخون.
بله.
این بعد 1 ساعت رو چجوری مدیریت بکنه؟ یکی از راهاش همینه، شروع کنه آروم آروم به جلو بره تا این مستمع دیگه اصلا کلن شیفته و غرق در این تلاوت که میشه، وقت اون اوجارم بهتر میفهمه.
جاره.
آمادگی شنیدن اون تلاوت جاره. عظیم رو بیشتر داره. این همه اتفاق رقم میزنه.
ذهنم رسید که اتفاقا حالا شما یوسف حقه رو مثال زدید که نزدیک به 2 ساعت هست، حتی انتخاب قطعات مختلف سور آیات، مثلا بعد از سوره یوسفی که با همین در واقع مقدمه چینی یک داستانی که نسبتا طولانی هم هست داره مصطفی اسماعیل روایت میکنه، و بعد یه دفعه میره در اوج سراغ سوره حاقه‌ای که دیگه با اون کوبندگی و با اون عظمت ازش صحبت میکنه و روایتش میکنه. خود این انتخاب آیات هم که حالا به قول شما مثلا بعد از آقا نزدیک 2 ساعت تو خوندی، نزدیک 1 ساعت و نیم خوندی، حالا این 20 دقیقه آخر رو سراغ کدوم آیات بدی که انگار یک پمپاژ انرژی جدی دیگه به مجلس بکنی، خود اینها خیلی به نظرم قابل تحمل هست. من حیفم میاد که این فراز رو با اینکه در همین شروع تلاوت هست و اون نکته‌ای که شما جلسه قبل گفتید،
نکته فراز رو هم نگفتم هنوز.
حیفم میاد، همین می‌خواستم خواهش کنم که بفرمایید.
ببینید اینجا هم همون اتفاقی افتاد در تلاوت کامل بله، در جلسه قبل بود. با ذریات هم بعضی ها من بعد دقیقاً عطف به ان الله هست تفاصیل.
بله. با اینکه در شروع تلاوت هست.
ان الله اصطفى ذریات، این همون آهنگ ده. این خیلی قشنگه، حتی میگم اگر قاری هم اتفاقی این کارو کرده باشه میتونه برای ما یک الگو باشه.
استاد اینجا نمیتونه اتفاقی باشه چون در تکرارش
من
هم
فرض اینو دارم
دقیقا. آره میخوام بگم که حتی اگر کسی تصور بکنه جایی مثلا در یک فراز تلاوتی اتفاقی هست، قرینه تکرارش در بار دوم در بار سوم نشون میدهد که نه، با اصرار در از این وقایع خدا
خیلی از علوم تجربه انسان ها بوده دیگه. ببین اصلا شاید فرض بکنیم استاد مصطفی اصلا حواسش به این موضوع نبوده،
خب
ولی ما ازش میتونیم این برداشت داشته باشیم. برداشت غلطی نیست. خب اگه ما برداشتمون درست بود و احساس کنیم این کار درسته، چرا انجام ندیم؟
مخصوصا در مقایسه با تلاوتی مثلا محمد برداشت. بله.
خب اگه ما میگیم که این کار خوبه، خب ما هم انجام بدیم دیگه. ما بحث هدف اصلا این برنامه ترنمایت همینه. بحث آموزشی داره و اینکه کسانی که دقیقاً ما توی این برنامه دنبال یک هدف هستیم. اگر خیلی از عزیزانی که دارن این برنامه رو گوش میکنن اگر نمیتونن خواننده و قاری خوبی باشن ولی میتونن شنونده خوبی باشن.
درسته.
من اینو توی یکی از جلسات هم گفتم یه بار، توی یکی از جلساتی که توی سطح شهر دارم. بعد از 2 سال یه آقای اومد من گفتش که آقا من قرآن شنیدن رو یاد گرفتم. قرآن خوندن رو نتونستم یاد بگیرم چون صدای خوبی نداشتم. ولی الان قرآن شنیدن رو دارم یاد میگیرم و از این نکاتی که شما تو جلسه‌تون گفتید، من تازه رفتم نواری که 20 سال پیش گوش کردم
دوباره گوش کردم،
دوباره که گوش کردم نم اصلا یک دنیای دیگه از اطلاعات به ذهن من متبادر میشه و لذت‌های خیلی بیشتری میبرم از این تلاوت.
همونطور که بعضیا میگن گوش موسیقی پیدا میکنن، گوش برای شنیدن تلاوت هم باید تربیت.
خب همینم هست، شما وقتی مثلا برید چند تا نقد فیلمای سینمایی رو ببینید، خب شما هم سطح سواد و درکتون از فیلم ها عوض میشه. بعد از این فیلمی اگر ببینید بهتر میتونید هدف اون کارگردان و هدف اون نمیدونم نویسنده رو دنبال کنید. اینم همین جوریه. ما اگر یاد بگیریم خوب بشنویم، لذت خیلی زیادی از قاریان مسیح خواهیم برد. علاوه بر صوت و لحن زیبایی که دارن، از این حرکت ها خیلی میتونیم استفاده خوبی بکنیم.
من به نظرم یک بار دیگه جا داره که همین فراز رو بشنویم از استاد مصطفی اسماعیل، چون میخوام از محسن جای پویام خواهش کنم توضیحات بیشتری در تو این آیات بدن و بعد در خدمت شما خواهیم بود. انشالله سریعتر فرصت بکنیم که این فراز رو با صدای استاد مرحوم محمود البنا هم بشنویم.
ان الله اصطفى آدم و نوحا بعضها من بعض، والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
خب آقای پویا در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی در آیه 33 ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، راجع به آل آدم و آل نوح علیه السلام صحبت نشد. به ابراهیم علیه السلام که میرسه فقط خود حضرت ابراهیم نیست، آل او هم منتخب است.
بله.
به جهت اینکه دو فرزند بلافصل حضرت ابراهیم علیه السلام هر دو نبی هن و این یک خصوصیت ممتاز در مورد
هم حضرت اسماعیل هم حضرت اسحاق علیه السلام.
پیامبر دیگه اینجوری ما سراغ نداریم. بله بودن پیامبرانی که یک پسرشون پیامبر بوده و مسیر رو ادامه داده، مثل حضرت یوسف نسبت به یعقوب یا حضرت یحیی نسبت به زکریا یا سلیمان نسبت به داوود. ولی اینکه هر دو پسر، یعنی تنها بازماندگان ایشون دو تا پسرن که هر دو نبی باشن، اینو نداریم ما. لذا آل گفته میشود، آل ابراهیم علیه السلام. و راجع به جناب عمران، خب ایشون قطعا نبی نبوده. عمران پدر حضرت مریم سلام الله علیها و همسر
بله.
اون خانمی که اینجا ذکر نامش هم نشده، فقط امرأة و عمران از او بله. ذکر میشه. و البته اینها از نسل حضرت اسحاق بودن و بنی اسرائیلی محسوب میشدن.
بله.
این خاندان ها میان مطرح میشه. به نظر من یه نکته ای در این آیه خیلی چشمگیر و مهم هست و این که وقتی که خداوند تبارک و تعالی دایره استفاء رو میخواد بیان بفرماد، لااقل در این مورد داستان خاص مورد بحث، به آل هم یک عنایت خاص داره. آل یعنی خانواده یه فرد و برگزیدگی فقط شامل خود اون فرد نمیشه، چون ما در زیر روایاتی که در کنار این آیه مطرح شده یا زیل این آیه مطرح شده میبینیم که آل محمد رو هم فرمودن.
بله.
یعنی این استفاده شده است که کما این که خداوند آل ابراهیم رو برگزید، آل محمد هم برگزیده است.
اصلا انگار که حالا این آیه داره در پیغمبر مکرم اسلام نازل میشه اول بار دیگه و بعد به دیگر انسان ها منتقل میشه. انگار که اصلا به همه ما مخاطبان قرآن خداوند داره ریشه و بستر رشد کسی به نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و خاندان شریف او رو یادآوری میکنه که اینها به اصطلاح در عین حالی که به قول شما خودشون به اختیار خودشون حائز اون در واقع مقامات شریف انسانیت هستن، اما در یک بستر طولانی در طول تاریخ هم در واقع رشد یافتن، کما اینکه جای دیگه هم خداوند نسب معنوی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو نسبت به حضرت ابراهیم و پیروانش در واقع نقل میکنه.
خب ببینید، ما در صلوات هایی که از خود پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله تعلیم شده و در منابع شیعه و غیر شیعه موجود هست، اینجوری بهمون تعلیم دادن، بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد کعف ول ما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم و آل ابراهیم. این آل ابراهیم تنها جایی که تو قرآن اومده همینجاست.
درست.
و خداوند تبارک و تعالی به نوعی میخواد این نکته رو به ما الهام و القا بفرماید که یه وقتی میشود فقط خود نبی برگزیده نیست، خانواده او هم به جهت که تبعیت محض از مسیر او دارن، نه فقط به جهت انتساب.
درسته.
چون اگر جهت انتساب بود باید آل آدم و آل نوح هم بیان میشد.
در تو همین آل ابراهیم خود خداوند میفرماید قال الله ینال عهد الظالمین.
بله، راجب یه عدهشون شامل نمیشه. ولی اینجا خب مراد اینه که این فرزندان و خانواده حضرت ابراهیم هم همسرش و هم دو فرزندش و هم اون همسر دیگرشون جناب هاجر برگزیده خدا هستن و اینها خداوند تبارک و تعالی دایره استفاء رو شامل اینا هم فرموده.
بله.
خب این خیلی میتونه کمک بکنه برای فهم این که چرا آل محمد برگزیده هستن. میگه آل ابراهیم چرا برگزیده شدن؟ چون همون مسیر رو، مسیر حضرت ابراهیم علیه السلام رو با همون شدت و حدت دنبال کردن و لحظه انحراف از اون مسیر برشون حاصل نشد.
درست.
و آل محمد هم همینطورن، خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به جهت انتصاب اون بزرگوار یک و دوم پیروی محض از ایشون، این دایره شامل حالشون میشود. و بعد در مورد آل عمران موضوع یه خورده عجیب‌تر میشه. خب آل عمران آیا پسری داشته ایشون که اون پسر رو ما بشناسیم؟ نه، پسر مشهوری لااقل برای ما ذکر نشده. من نمیخوام نفی بکنم یا اثبات. آیا برادری برای حضرت مریم سراغ داریم؟ نه. خواهری سراغ داریم؟ نه. لااقل به ما نرسیده خبرش. این آل عمران یعنی کیا؟ یکی همسرشه که همینجا صحبتش میشه تو آیات بعد، خیلی هم دعاهای قشنگی میکنه.
بله.
و معلوم میشه زن عارفه عالمه است. و مریم سلام الله علیها است. یکی دیگه حضرت عیسی است. یعنی این آل فقط چهار نفرن. خودش
و اتفاقا برخلاف مثلا در واقع مشهور و اعتقاد معروف که در واقع خاندان از طریق پسر فقط مثلا منتقل میشود، اینجا نقضش دقیقاً
همین رو میخوام بگم.
کلام از
عجایب قضیه اینه. یعنی این آل در دو تا مقطع از طریق دختر انتقال پیدا میکنه. اولا که خود حضرت مریم که جزء آل حساب میشه دختره.
بله.
جناب عمرانه.
بله.
ثانیا حضرت عیسی علیه السلام که میخواد آل بشود، باز از طریق همین مریم سلام الله علیها آل.
بله.
شده.
بله.
آل عمران.
بله.
شده. چرا حضرت عیسی آل عمرانه به جهت مادرش؟ و خود حضرت مریم سلام الله علیها چرا آل محسوب شد با اینکه پسر نیست؟ چون خدا اینو فرموده.
بله.
یعنی میشود که آل شامل دختر هم بشود. و از اینجا ما میتونیم خیلی استفاده بکنیم برای اثبات افضلیت حضرت زهرا سلام الله علیها.
سلام الله.
ما فرزندان دیگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نمیبینیم که تو این جهت ملحق به حضرت بشوند. یعنی ما وقتی که میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، لااقل تو روایات ما اینو نفهمودن که مراد مثلا سایر دختران یا پسران پیامبر اکرم هم هست. یه آل مخصوصی رو بیان فرمودن که اون آل مشابهش تو این قضیه آل عمران دیده میشه.
بسیار.
یا به یک اعتبار تو قضیه آل ابراهیم. این آیه قشنگیه تو این. بله. موضوع آیه قشنگ و مهمه.
و فکر میکنم که در واقع یکی از چیزهای دیگری رو هم که اگر که دقت بکنیم خیلی میشود نتیجه گرفت از چون این دست آیاتی. بحث نفی نگاه جنسیتی است که اتفاقا خیلی ها متاسفانه به غلط به قرآن نسبت میدن که قرآن مثلا یک کتاب مردانه است. خب یه همچین فرازهای بلندی هستش که
یه بار قرآن نخونده حتی.
نه عرض میکنم وقت حالا اصلا شما فکر کن هیچ جای دیگرش رو نخوندی، یه همچین فراز بلندی که اینقدر شأنیت میبخشه حتی در وجه اجتماعی، معنوی که جای خود داره، در وجه اجتماعی به یک بانوی عفیفه پاکدامنی و به انحاء مختلف از او به خیر یاد میشه در جاهای مختلف قرآن. خب این من جای دیگه در کتب در واقع منتسب به حضرت حق در جای دیگه و یا کتبی که به دست انسان ها چیز شده اینجوری در دوست. این بلندا هیچ جسر را ندارم. خیلی ممنونم از لطفتون.
ما تا رد نشدیم من یک نکته بگم ادامه فرمایش شما. جالب اینجاست که این داستان ما گفتیم مقدمش این آیه است ولی مؤخرش بعد از این همین فقط داستان آل عمران دیگه، راجع به آل ابراهیم و آدم و نوح صحبتی نمیشه تا اینکه برسه به آخر داستان قبل از مباهله که بگه ان مثل عیسی عند الله
کمثل آدم. بله خیلی ممنونم ازتون. ما جلسه بعد هم خواهش میکنم چون میدونم که هنوز اصلا آیه 34 رو بهش نپرداختید و ارتباطش با آیه 33، اجازه فرمایید که فراز تلاوت استاد محمود علی‌البنا رو هم از این دعای بشنویم و انشالله دقایق پایانی برنامه در خدمتتون باشیم.
ان الله اصطفى آدم و نوحا والله سميع عليم.
خب اینجا معلومه که بازم اوائل تلاوت استاد محمود علی‌البناس و نقطه شروع به قول خودمون اوج گرفتن و شروع حال تلاوت مجلسی رو الزاماً نداره، ولی در تلاوت های استودیویی فکر میکنم یه جورای توجه قاری به اون در واقع معانی آیات شاید بیشتر باشه.
احتمال این هست که بیشتر باشه چون یه حواسش به جمعیت نیست، یه مقدار دقت بیشتری ممکنه بکنه. این دعایه اونم عرض بکنم خیلی کار خاصی هم نمیشه روش کرد که مثلا شما توقع باشی
به جهت تنقیمی میفرمید چون
بلکه مثلا میخواد یک کاری رو مثلا نشون بده. ما توی همچین آیاتی که مثلا گفتگو نیست بله. این بموزی رو کم و زیاد و افت و خیز و فراز و نشیب کمتر داریم دیگه. سخت هم هست بخواد کسی این آیات رو مثلا بخواد یه جوری بخونه که حتما اتوش یه معنایی رو هم انتقال بده.
همین که میتونیم بگیم که اصلا خود این ماجرا چون مقدمه مهمیه ها، اما بازم به هر صورت مقدمه روایتی است که بعدش میخواد بشه. اگر ما جای مقدمه رو با متن اصلی اشتباه بگیریم میشه گفتش که اشتباه کردیم، یعنی باید مقدمه رو ولو
نه.
این که
این الان به خاطر مقدمه تلاوت بودنش نیست دا.
نه مقدمه تلاوت عرض نکردم، جت محتوایی دارم عرض میکنم.
خب ولی شما مثلا میخواید یه خبر بدید
بله.
شما توی خبر بله. کمتر میتونید مثلا از احساسات استفاده، یه خبر دیگه یه جمله‌ای رو میگید که ان الله اصطفى آدم
بله، بله.
چقدر میتونید اینو مگه مثلا بولدش کنید؟ چقدر میتونید روش کار صوت و لحنی بکنید؟ خیلی کمتر میشه تا مثلا بگی که قال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. این خیلی فرق میکنه دیگه. برای همین خودم سخته کسی بخواد این آیه رو اونطوری که مستحقش هست بخونه، خیلی کار سختیه.
حالا من این که عرض کردم در واقع تایید فرمایش شماست، اضافه بر این که سوال کردم که آیا ببینید این مجموعه از آیات هستش که از این آیه 33 شروع میشه و بعد داستان به قول جناب پویا آل عمران رو میخواهد نقل بکنه، درست؟ من وقتی که مجموعه از مطالب رو میخوام بخونم، اگر مقدمه مطلب رو هر چقدرم توجه بکنم و چقدر میگم مقدمه مهم نیست، اما تأکیدم از اون متن اصلیه که این مقدمه هست بیشتر بشه، یعنی که جابجا گرفتم دیگه.
بله درسته.
درست عرض میکنم؟ کما اینکه وقتی مثلا قاری میاد از همین آیه 33 شروع میکنه مثل مصطفی اسماعیلی، مثل خود همین استاد محمود البنا، خب توجه به این داره که داره از یک شروع مطلبی در واقع کار رو انجام میده و تلاوتش شروع میکنه، طبیعتا این رو باید در جایگاه مقدمه بهش توجه کنه، ولو اینکه معانیش هم توجه درست هست.
نه اینم نکته درستیه که این اصلا خود مطلب اینجا یه مطلب کلیه و بله. داره یک بابی رو باز میکنه.
بله
من علاوه بر اینکه این حرف شما رو تایید میکنم، میخوام بگم یعنی بعضی آخه یه مقدمه هست، مثلا شما فکر کنید که از یک آیه شروع میکنید، مثلا همون قال رب اشرح لی صدری،
بله بله
دیگه اینجا مقدمه تلاوت ممکنه باشه ولی خودش مقدمه مطلب نیست. فرض شما این
بله.
من میخوام بگم حتی اگه اینم نباشه اصل این آیه خوندنی سخته، میخوای با معنا بخونی نمیتونی مثلا بیا یه دادی بزنی یه چی نمیتونی کاری بکنی، برای همین میخوام بگم سخته
چون خبره دیگه فقط در
خبره اینی که تقریبا الان مثلا این کاری که استاد محمود علی بنو کرد نمیشه ازش هیچ اشکالی گرفت، بگی مثلا شما اشکال نداشت این مصطفی اسماعیلم خون تقریبا کار شیرین کاری خاصی نکرده، یه نکاتی توش مثلا میشه ولی بعضی جا میبینید ده ها نکته مثبت میشه ازش استخراج کرد. برای همین اگر ما میگیم مثلا اتفاق خاصی تو این تلاوت استاد محمود علی بنو نیفتاد، به خاطر سخت بودن همین خوندن این آیه است که میخوایم ما از معنا گرایی بهش حالت خاصی بدیم، اصلا بگیم ان الله هستفا، چقدر میخوایم تاکید بکنیم روی این، خب وقت فرم تلاوت ممکن از بین بره.
ولی در مقایسه همین فراز بین تلاوت استاد محمود بله. بنا با استاد مصطفی اسماعیل باز به نظرم بله. میرسه که بله. توانمندی استاد مصطفی اسماعیل خیلی بالاتر
درست.
درست از میکنن؟
بله
بسیار خوب، خیلی ممنون. متاسفانه فرصت این جلسه‌مون هم به پایان رسیده، هنوز مطالب زیادی رو از مصادرهای پویا بایستی استفاده بکنیم در محتوای این آیات و همینطور در تشریح تلاوت‌هایی که از این آیات شده از طرف حاجی ابوالقاسمی. خواهش میکنم و امیدوارم که در برنامه بعد هم ما رو همراهی بکنید. از دو استاد بزرگوارم حاجی ابوالقاسم و جواد پویا بسیار ممنونم از اینکه قبول زحمت کردم و تشریف آوردم، امیدوارم که جلسه بعد هم بتونیم در خدمتتون باشیم، همینطور شما عزیزان که فرصت گذاشتید و رادیو قرآن و ترنم آیات رو همراهی کردید. التماس دعا و خدا نگهدار. قرآن 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 قرآن
روز بخیر عرض میکنیم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن دو، فرصتی نو در مسیر تلاوت. امروز سالروز تولد شیخ عبدالناصر حرک است. ایشان در اول ماه ژانویه سال 1977 میلادی برابر با 11 دی ماه سال 1355 هجری خورشیدی از توابع در روستایی از توابع شهر زفتا واقع در استان غربیه به دنیا آمد. حفظ قرآن کریم رو نزد جد بزرگوارش شیخ سید حرک آغاز کرد و سپس به ادامه حفظ آیات قرآن کریم در مکتب خانی شیخ عبدالغنا سرحان پرداخت. پدرش او را به مدرسه سپرد تا به فراگیری دروس تعلیمات اساسی مشغول شود. و حضورش مرز کنم که بخش دیگری از زندگی شیخ عبدالناصر حرک که ایشان در ابتدا از روش لحنی شیخ راغب مصطفی قلبش تقلید می کرد، اما بعد از مدتی برای خودش ادای لحنی ویژه‌ای را انتخاب کرد. این قاری موفق و شناخته شده در روز اول ماه نوامبر سال 2009 میلادی برابر با دهم آبان ماه سال 1388 هجری خورشیدی از سوی هیئت مهارت سنجی رادیو پذیرفته شد و به گروه قاریان ویژه تلاوت‌های نیم ساعته استدیویی پیوست. از افتخارات شیخ عبدالناصر حرک در عرصه نغمات دینی میتوان به احراز جایگاه مؤذن ویژه در مسجد جامع الازهر و مسجد امام حسین علیه السلام در قاهره اشاره کرد که از طرف وزارت اوقاف مصر برای او در نظر گرفته شده است.
الله اکبر و بسم الله فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
أحسنتم
صدق الله العلي العظيم.
شیخ عبدالناصر حرک در میان فعالیت‌های دینی خود به کشورهای زیادی از جمله عربستان، بلژیک، ایران، جمهوری اسلامی ایران، فرانسه و تایلند و استرالیا سفر کرده و در محافل دینی مختلف به تلاوت آیات نورانی قرآن کریم پرداخته است.
ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن
رادیو قرآن دو، فرصتی نو در مسیر تلاوت.
سماء بين الأكوان وضع الميزان وللإحسان دعا الإنسان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى وضع الميزان. القمر تسابقه الشمس ولا تتخطاه يختلف النهر مع البحر ويهوى لقياه قام الميزان فما أرقى قانون الله عدل إحسان يتنامى وبناء حياه القمر تسابقه الشمس ولا تتخطى يختلف النهر مع البحر ويهوى لقيا قام الميزان فما رقى قانون الله عدل إحسان يتنامى وبناء حياة لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان.